أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره أصالة الاحتياط چهار تا جهت بود. در این بحث دبران امر بین متباینین، جهت اول رو بحث کردیم، امکان جهل حکم ظاهری در جمیع اطراف علم اجمالی، این امکان رو سبوتاً ما می‌خواستیم بررسی کنیم. حالا وارد جهت دوم میشیم که خیلی مهمه. در جمیع اطراف گفتیم نمیشه در جمیع اطراف حکم ظاهری جهل کنیم. الان بحث ما در اینه که آیا در بعض اطراف علم اجمالی هم میتونیم جعل حکم ظاهری بکنیم یا نه، امکانش رو بخواییم بحث بکنیم. امکان جعل حکم ظاهری در بعض اطراف ثبوت هم، این رو ببینیم امکان داره نه. ما هم گفتیم این امکان داره، در جمعی اطراف گفتیم امکان نداره، همون بحث و حرمت مخالفت قطعیه بود. الان رسیدیم به این بحث جدید، امکان جعل حکم ظاهری در بعضی اطراف علم اجمالی ثبوتن. اگر اینجا ما قائل شدیم به امکان، بعد تو مقام اثبات ببینیم حالا جعلی شده یا نشده. خب در اینجا چهار تا نظریه هست. نظریه اول از صاحب کفایه، نظریه اول صاحب کفایه، نظریه دوم از مرحوم محقق اصفهانی که نظریه خیلی مفصلی دارن و چهار مقدمه براش ذکر کردن، نظریه سوم از محقق عراقی و نظریه چهارم از محقق خویی. این چهار تا نظریه رو بهشون اشاره میکنیم انشاءالله خدا بخواد. اما نظریه اول که مال صاحب کفایه است، در نظریه اول مرحوم صاحب کفایه قبلش به معنی مقدمه خدمتون عرض کنم، در بحث علم اجمالی یادتون باشه گفتیم که آیا این علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و همچنین نسبت به وجوب موافقت قطعیه آیا اقتضائیه یا علیت تامه داره؟ کدومی که اصلا اقتضائیست یا علیت تامه داره؟ این بحث رو یادتون باشه مرحوم صاحب کفایه در اون بحث میگفتن علم اجمالی نسبت به هر دوتای اینا اقتضاییه. ما خودمون اومدیم گفتیم که فرمایش شیخ انصاری و میرزای ناینی به نظرمون درسته که نسبت به حرمت و مخالفت قطعیه جلیت تامه است، اقتضایی نیست. نسبت به موجوب موافقت قطعیه بله اونجا اقتضاییه، اما نسبت به حرمت و مخالفت قطعیه علیت تامه است. چرا این حرف رو زدیم؟ چون گفتیم در مسئله حرمت مخالفت قطعیه اونجا ما یک علم تفصیلی رو باید زیر پا بگذاریم، علم پیدا میکنیم اگر مخالفت قطعیه کردیم به اینکه با علم تفصیلی مخالفت کردیم، نه فقط با علم اجمالی. علم اجمالی فرقش با علم تفصیلی اینه که علم تفصیلی فقط علم است، علم اجمالی علم و جهل رو با هم قاطی کردن. علم و جهل با هم قاطی شده، هم علم هست هم یک جهلی هست. جهل تفصیلی ما داریم نسبت به اینکه این طرف به قول میرزا نانی یک علم تفصیلی داریم در علم اجمالی، یک علم تفصیلی به اینکه یک حکمی اینجا هست، دو تا جهل تفصیلی نسبت به هر طرفی از اطراف علم اجمالی جهل تفصیلی داریم. پس یک ترکیبی از علم تفصیلی و جهل تفصیلی است، درست؟ خب اگر سلام علیکم حرمت مخالفت قطعیه رو بخوایم بسنجیم، میبینیم مخالفت قطعیه لازمش اینه که اون علم تفصیلی رو زیر پا گذاشته باشیم. وقتی علم تفصیلی زیر پا گذاشتیم چیه؟ اینجا دیگه نمیشه دیگه گفت اقتضا، نه اینجا علیت تام است. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه که تمام اطراف علم اجمالی رو ما بخوایم موافقت کنیم، یه تکلیف خدا رو دوش ما گذاشت، چون مردد بین جهات مختلف هستید به چهار جهت شما مثلا نماز بخونید، مثلا یه تکلیف خدا رو دوش شما گذاشت چون مردد بین این دوتا هم هستید به هر دو عمل کنید، اینو نه اینجا اختزاییه، اینجا ممکن شعار جلو اینو بگیریم، مخالفت قطعیه نمیشه کرد اما اینجا میگیم اختزاییه. یک شخصی مثل محقق اصفهانی یا محقق عراقی میگن نسبت به هر دو طرف علیت تام است. پس یکی مثل محقق اصفهانی هر دو طرف علیت تام میدونه، یکی مثل مرحوم صاحب کفایه هر دو طرف اقتضایی میدونه. ما گفتیم نسبت به یکی اقتضایی مثل شیخ انصاری های ناینی، نسبت به دومی یعنی موضوع موافقت قطعی اقتضایی، نسبت به حرمت مخالفت قطعی گفتیم سامنه نیکم، اونجا میشه علیت تام. حالا اینجا میخواییم نظر صاحب کفایه رو ببینیم چیه. نظر صاحب کفایه اینه که تکلیف که معلوم شده اجمالاً، این تکلیف دو تا صورت بیشتر نداره، یا فعلیه من جمیع الجهات یا فعلیه من جمیع الجهات نیست، فعلیه من بعض الجهات. اگر فعلیه من جمیع الجهات بوده باشه به اینکه واجد اون چیزی باشه که علت تام است برای بحث و زجر فعلی، با اینکه اجمال و تردد و احتمال داره، اینجا ما میگیم بله چاره ای از تنجزش نیست و چاره ای نیست که بگیم این حکم هم منجز هم صحیح هست عقاب بر مخالفت این حکم، اگر این فرض بوده باشه، یعنی فعلی من جمیع الجهات بوده باشه. بنابراین ما به قول خودشون فهمن لا محاله یکون و ما دل به عمومش، اون چی که به عمومش دلالت بکنه بر رفع یا وضع یا سهه یا اباحه، یعنی ادله اثباتی که ما داریم، همه اون چیزایی که اطراف علم اجمالی رو میگیره همه اینا تخصیص داده میشه عقلا. چرا؟ چون اگر بخوایم بگیم که اینا اطلاقشون مورد اطراف علم اجمالی رو بگیره در حالی که علیت تامه بوده باشد، اگر اینو بیان بگیم مناقضه پیش میاد دیگه، یعنی اطلاق این ادله مناقض میشه با علم، با منجزیت علم. علم دیگه نمیشه، وقتی من اومدم علم اومد دیگه به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. اطلاق حدیث سعه، اطلاق ادله اباحه، اطلاق حدیث رفع، اینا هیچ کدوم دیگه مقابل علم ما نمیتونن بیستن. اگر یه همچی چیزی باشه بله مناقضه پیش میاد. بنابراین ما مجالی در این فرض نداریم که جمع بین حکم واقعی و ظاهری بکنیم، به هیچ وجه اینجا امکان جعل حکم ظاهری نخواهد بود. اما صورت دوم، فرض دومی که تکلیف معلوم بل اجمال و ما بیاییم بگیم فعلیه من بعض الجهات نه از جمیع جهات، اینجا معلوم آقای آخوند فهمیدن مانعی عقلن و شرعن از این که ادله براءت شرعی اطراف رو بگیره نیست و میتونیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری بکنیم. حکم واقعی آمده اما این حکم واقعی الان در موردش حکم ظاهری جعل شده. چرا؟ چون تام الفعلیه نبوده، حکم واقعی فعلیت من جمیع الجهات نداشته. چون فعلیت نداشته من جمیع الجهات، تو موردش حکم ظاهری آوردیم دیگه، مشکل نداره. جمع میکنیم بین حکم واقعی و ظاهری، میگیم حکم واقعی فعلیت من جمیع الجهات نداره، تنجز ندارد، پس وقتی تنجز نداره حکم ظاهری میتونه جعل بشه. مثل اینکه مثلا میخوام بگم حالی مثال اول عادیشو بزنم بعد ببینیم اینجا چه مورده. مثلا شما روزه بهتون تعلق پیدا کرده اما یه دفعه حکم وجوبش برای شما منجز نمیشه چون مریضی، خب اینجا ترخیص در اکل و شرب بر شما وارد میشه، درست یا نه؟ هم میدونید که روزه بر شما واجب بوده اما اینجا به فعلیت نرسیده، فعلیت من جمیع الجهات، فعلیت به معنی تعلق داره، یعنی تعلق به شما داره اما من جمیع الجهات نیست. وقتی من جمیع الجهات نیست باید بخوریم، اینجا دیگه باید بخوریم. حالا این جمع حکم واقعی و ظاهری در موارد امارات و اصول تو این فرضی که حکم واقعی فعلیت من جمیع الجهات رو نداره به چه کیفیته؟ دو تا کیفیت در کلمات صاحب کفایه هست، اینجا تو صفحه 52 آوردیم. یکیش اونی که در تعلیقه بر رسائل، رسائل شیخ اومدن مطرح کردن در دفع تنافی بین این دو تا حکم واقعی و ظاهری در موارد علم اجمالی به حکم واقعی با ترخیص برخلافش، به این که اون حکم واقعیه رو که میگیم فعلیت من جمیع الجهات نیست، اونو گفتن حکم انشایی مونده، حملش کردن بر حکم انشایی، این حکم ظاهریه رو گفتنی شده حکم فعلی، گفتن یکیش انشاییه حکم واقعی انشاییه. این حکم ظاهری حکم فعلیه، حکم ظاهری گفتن این حکم فعلی شما بوده، این یه نحوه جمع. در کفای تنافی بین این حکم واقعی و حکم ظاهری رو نبردن رو انشاء و فعلیت، بلکه آوردن گفتن حکم واقعی فعلی من بعض الجهاته، حالا فعلی من بعض الجهات هم از این حکم انشایی بوده باشه، میتونه اصلا تو همون مرحله سوم که مرحله فعلیت بود به نظر آخوند به اونجا هم رسیده باشه، فعلیتش من بعض الجهاته، اما حکم ظاهری فعلیتش من جمیع الجهاته و منجز تامه. فعلیت من جمیع الجهاته تو اونجا میان مطرح میکنن، یعنی فرقشون بین انشاء و فعلیت نیست. انشاء و فعلیتی که تو کلام آخوند بود مرحله دوم و سوم بود، قبلش اختزا بود که ما قبول نداشتیم، بعدش هم یه تنجس تام بود که اونو بهشون گفتن فعلیت من جمیع الجهات. درست؟ تو اون فلفی که تو حاشیه رسائل زده بودن میگن حکم واقعی انشایی، حکم ظاهری فعلی. خیلی حرف جالبی در نمیاد از توش. آقا این حکم ظاهری شما باید بگی فعلی من جمیع الجهات، نه اون فعلی که مرحله سوم بود. درست؟ فعلی که تنهایی میگید فعلی، آدم ذهنش میره در سر فعلی مقابل انشایی، خیلی فایده نداره. ما حکم ظاهری میخوایم بگیم فعلیت من جمیع الجهات داره تنجس داره الان، درسته؟ نه، پس این چرا رو فعلی بگید، بگید فعلیت من جمیع الجهات که بشه تنجس. اما حکم واقعی و اینم نیاز نیستش که بیاد بگید وا انشایی مونده، این همچون تو محل انشا باقی موند، خدا انشاش کرد اونجا موند. نه، گاهی به مکلف تعلق پیدا میکنه، من علم ندارم، چون علم ندارم حکم ظاهری دارم. بعد که علم پیدا کردم که تکلیف داشتم خوب شد فهمیدید، باشه اول قبل اون نموند. این اعم فعلی من بعض الجهات، اعم از این که انشایی بوده باشه فعلی من بعض الجهات، یا به مرحله سوم مرحوم آخوند که ما اسمش می‌ذاریم مرحله دوم، چون اختزا رو حذفش کردیم، به مرحله سوم مرحوم آخوند که مرحله فعلیت است، به اینجا هم می‌تونه رسیده باشه، تو که مواقعی به اینجا هم رسیده باشه، ولی که در حق ما منجز نشده، چون تو همین مرحله سوم موند، حکم ظاهری در مرحله چهارم جعل میشه. این تعبیر دوم مرحوم های صاحب کفایه بهتره. ببینید تو تعبیر دوم میفرمان که ما حکم واقعی را فعلی من بعض الجهات میدونیم، حکم ظاهری و فعلی من جمیع الجهات. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه. بریم ببینیم محقق سوانی چی میفرمان. محقق سوانی کلماتشون در اینجا خیلی مفصله. یک بحثی دارن محقق اصفهانی در حول نظریه صاحب کفایه به عنوان یک تحقیق، که اول میان مراتب حکم بیان میکنن، ایراداتی بر صاحب کفایه دارن تو نحوه بیاناتشون بر مبناشون. یه بحث دیگه ای دارن مرحوم محقق اصفهانی که نظریه دوبه که اصل نظریه خودشون تشکیل میده. اول ببینیم ایراداتشون بر این مبنای صاحب کفایه چیه تا بعد برسیم به اصل نظریه محقق اصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی میفرمان حکم چهار مرتبه داره به نظر مرحوم آقای آخوند. فعلا دارن تقریر میکنن حول نظریه صاحب کفایه. اول نظریه آقای صاحب کفایه قشنگ میخوان تقریر کنن مراتب حکمو، بعد که مراتب حکمو بیان کردن تو این سه صفحه، بعد میان میگن ما سه تا مناقشه داریم روی این مراتب حکمی که مرحوم صاحب کفایه فرمودن، بعد میرسن به اون مسئله نظری خودشون. مرحله اولی که صاحب کفایه فرمودن اقتضا، مرحوم سوهانی فرمودن اقتضا سه تا احتمال درش هست. این سه تا احتمالی که در مسئله اقتضا اومدن مطرح کردن رو ما باید بررسی کنیم. سه تا احتمال در اقتضا هست. این اقتضایی که ایشون فرمودن به چه معناست؟ بعد معناشو بکنیم. احتمال اول اینه که مراد ثبوت مقتضا بوده باشه به ثبوت مقتضی. هر چیزی که اقتضا یک شیئی داره، اون مقتضا به ثبوت مقتضی یک نحو ثبوتی خواهد داشت. اما این چه نحو ثبوتیه؟ ثبوت خارجی، اما ثبوت عرضی. ثبوت عرضی. اقتضا از اجزای علت تام است، یعنی علت میشه مقتضی، معلول میشه مقتضا. اون معلول در مرحله وجود علتش، البته نه علت تامش، علت اقتضایی، در مرحله وجود علتش یک نحو ثبوتی داره، اما ثبوتش ثبوت حقیقی عرضیه. این یه قاعده است در حکمت. ایشون می‌فرمایند که اگر ما حکم رو بخوایم در مقام اقتضا بگیم، یک همچی ثبوت عرضی داره. اولا عرضیه دیگه، همونی که بعد میگیم آقا این جزء مراتب حساب نکن، چون واقعا اینجا حکم نیست، ثبوت ثبوت عرضیه. اما اصلا این تحلیل درست نیست. چرا؟ محقق سانی می‌فرمایند که مقتضی سبب فاعلی است، از این باب که معلول ترشح پیدا میکنه وجودش از ذات علت فاعلی، چون مقتضی میشه علت فاعلی دیگه، از اجزای علت فاعلیه، جزء اصلیه، علت فاعلیه، جزء اصل کاری علت فاعلی مقتضیه. اون دوتا دیگه یکیشون شرطشه، یکیشون هم عدم المانه. جزء عدم المانه هم بعضی هم میگن نگید جزء اجزای علت تام امر عدمیه. اصل کار چیه؟ شرطه، چی؟ مقتضیه. بعد شرط اون آخر کاری عدم المانه هم ذکر کردن. درست وقتی که میبینید جزء اصلی نمیشه، علت علت فاعلی هم هست، میگن که از این بابه که میگن معلول چون ترشح پیدا میکنه از ذات علت، علت فاعلی، میگن یک نحو ثبوتی در مرحله علت به نحو ثبوت عرضی دارد، یک نحو ثبوتی به عنوان ثبوت عرضی دارد. اما اینجا ما همچین مقتضی نداریم. ما اینجا که داریم میگیم که مرحله اقتضاء حکم، تو کجا داریم میگیم؟ این چیزی که تو خارج هست، این متعلق حکم، اینجا میخواد اقتضاء حکم داشته باشه. مثلا فرض کنیم اون چیزی که واجد مصلحته، اون چیزی که واجد مصلحته میخواد مقتضی بوده باشد. اونجا علت فاعلی که نیستش، اونجا که جای علت فاعلی نیست، این اقتضاء وجوب توش هست، اقتضاء وجوب توش هست، اما این اقتضاء از باب علیت فاعلی نیست. پس اینجوری نمیتونیم معنا کنیم که اینی که ما داریم میگیم ما اقتضاء حکم به معنی مصلحت و مفسده. خب مصلحت و مفسده تو چی بود؟ توی متعلق خارجی بود، درست؟ این مقتضی شد که یک حکم وجوبی رو براش بیاریم. مصلحتی که توی این متعلق خارجیه، این که علت تامه نیست، علت تامه از ناحیه باری تعالی حجت میشه، این کاره نیست، این مصلحت دارد، اما اقتضاء من علت فاعلی نیست. این نهایت چیه؟ اینجا مقتضی به معنای غایته که داره دعوت میکنه به ذلغایه. این من فإن ذلغایه لیس فی مرتبت ذات الغایه. ذلغایه چیه؟ اینه که غایتش اینه که حکم وجوبی جعل بشه. این جعل که میشه به غایت اون مصلحت است، اون حکمی که جعل میشه میشه ذلغایه. برای چی جعل شد؟ یکی به شما میگه برای چی؟ میگن برای اون مصلحته. این از باب غایت و ذلغایته. اون ذلغایت اون حکم شرعیه، غایتش برای چی؟ به شما میگن آقا این حکم شرعی برای چی جعل شد؟ میگید به خاطر مصلحت جعل شد، علتش مصلحت بود. میگی مصلحت کجاست؟ میگن تو متعلقه. مصلحت کجاست؟ تو متعلقه، درسته؟ پس این از باب اینه که برای این جعل شد، این علت جعل بود، اما نه علت فاعلی، این غایت جعل بود، این علت فاعلی نبود، علت غایی بود، علت فاعلی نبود. اونی که میگن مقتضا در مرحله مقتضی وجود داره رو تو علت فاعلی میگن، نه تو علت غایی. ما برای چی این حکم رو جعل کردیم؟ برای اینکه جناب مکلف امتثال بکنه، این متعلق رو انجام بده، ما به اون مصلحتی که تو متعلق هست برسیم، به غایت اون مصلحت حکم رو جعل کردیم تا عمل بشود. وقتی عمل شد متعلق تو خارج ایجاد میشه، مصلحت مترتب میشود. ما به غایت رسیدن به این مصلحت حکم جعل کردیم، درسته یا نه؟ خدا حکم جعل کرد برای اینکه به این مصلحت برسیم. مصلحت علت تامه نبود، علت غایی بود، وجود نداشت قبلا. شما حکم جعل کردی که بعدا وجود پیدا کنه، هنوز وجود ندارد. علت فاعلی اونی که قبلش خودش وجود داره و این مقتضا رو چیکار میخواد بکنه؟ ایجادش بکنه. اونجاست که میان میگن مقتضا در مرحله وجود علت تامه خودش که مقتضی، علت خودش که مقتضی است، وجودی دارد. حالا علت تامه شد یعنی مقتضی که دیگه نش، هم شرطش موجوده هم مانعش مفقود. این مقتضات وجود او یک نفع ثبوتی داره، اما نه ثبوت عینی، ثبوت بالعرضه. پس فردا اینا بعضی که دیدید که فوری به اهل معقول ایراد میگیرن، میگن آها دیدید، میگن معلوم تو احتمال وجود علتش هست. دیدی که چی دارن میگن؟ میگن تمام موجودات او علتشونه، اینا تو مرحله وجود علت اینا وجود دارن. نه آقا، خودشون گفتن ثبوت عرضیه، نمیگن ثبوت حقیقی، نمیگن ثبوت خارجی تکوینی که تو فکر کنی که یعنی وجود دارد در مرحله ذات علت. این ثبوت عرضیه. خودشون میگن یک نفس ثبوت عرضی، این ثبوت حقیقی و واقعی نیست. بی خود ایراد نکن، اول تعمیرها رو باید ببینن. اینجا فکر میکنن که اینا نکه میگن ثبوت عرضی، فکر میکنن ثبوت هست، فکر میکنن یعنی ثبوت. آقا گفتن ثبوت عرضی هست، ثبوت عرضیه، نه اینکه واقعا ثابت باشه خارجن، حقیقتا ثابت باشه، معلول دو ملل ذات علت واقعا باشه. اگه واقعا بود که او علت این نمیشد، این نیاز به ایجادش نبود که. هیچ وقت حرف نزدن که واقعا وجود دارد، ولی اگه وجود داشت که دیگه نیازی به جعلش نبود. یه بحث دیگه یه نکت کنه بحث رو نفهمیدن، فکر کردن اینا میگن معلول در مرحله ذات علتش هست. نه، یک ثبوت عرضی میخوان بگن. ثبوت عرضی وجه داره که میان میگن یک نفس ثبوت عرضی، نه اینکه واقعا ثبوت داشته باشه. و این بحث هم در اینجا مصداق نداره، چون این گفتیم مال علت فعالی، اینجا بحث از علت واقعیه داریم، میگیم اینو انجام بدید به غایت اون. این ما احتمال اول که محقق اصفهانی فرمودن، میخوان ببینین عبارت و احتمال اول و ان یکون المراد و ثبوت المقتضا به ثبوت المقتضی، و این ثبوت نیست جز ثبوت خارجی عرضی، نه یک ثبوت خارجی حقیقی، واقعا ثبوت نداره. محقق اصفهانی میفهمن این معنا شأن مقتضی به معنای سبب فاعلیه. این وجهی که ما داریم میگیم یک همچی ثبوتی هست، مال خود این معلوله نیست، به خاطر اینکه میگیم معتشی لا یکون فاقدن لشی، درست یا نه؟ معتشی فاقد شی نیست، خودش واجد این کمالاته، اون کمالیو که دارد ایجادش میکنه. این کمال مربوط به خود ذات مقتضی است، نه این کمالی که ایجاد باید بعدن بشه. من اینکه میگیم ثبوت عرضی داره، منظور اینه. ثبوت واقعی که نداره، این در حقیقت ثبوت در وجود علت او به تبع علت. مثلا علمش در ذات علت هست، درسته یا نه؟ علت با علم جعل میکنه، درسته یا نه؟ پس یک صورت ذهنیهی تو اونجا، حالا یا صورت معقوله یا نه، از اصلا معقوله، اصلا نه ذهن هست نه عقل هست، بالاتر از ذهن میشه، عقل بالاتر از عقل، اصلا میگین علم، علم به معلول در ذات علت هست، اما خود معلول در ذات علت نیست. ما دون باب علت فاعلیه، از باب معتشی لایکون فاقدن لشی، و از باب صورت علمیه است. حالا نمیگیم صورت ذهنیه که همه علل رو بگیره، نمیگیم صورت عقلیه که باز همه علل رو بگیره، صورت علمیه. بعدم صورت نه به معنی صورت یعنی تصور، حقیقت علمیه میگیم بعدش، که دیگه اون مرحله ذات باری هم میگیم حق حالا در مقام علیت خودش، علم در مقام ذات علم معلول داره، اینه. و بعد فاقد کمالات معلول هم نیست، واجد کمالات معلوله، نه خود معلول ذات علت باشه. این که مثلا تو مقام خلقت مثلا خلقه من نور عظمته، تعبیر اونه چطوری تعبیر میکنن؟ از نور عظمت خودش آفرید، تعبیری که در مورد سن از زهرا صاحبه داریم دم در حلی بتنیم صاحبه نور، نه اینکه تو مقام ذات باشن، اما حقیقت علمیه است. و حق تعالی واجد این کمالات، لیکن المقتضی هنا به معنی لغایت داییت الی زیها، اینجا معلول ترشح از مرتبه ذات علت فعالیه است، لیکن مقتضی اینجا معنی غایت دایی به اون مسئله است، به زلغایه. زلغایه در مرتبه ذات غایت نیست به وجود خارجیش و نه به وجود علمیش، حتی نه وجود خارجی نه وجود علمی، هیچ کدومو نداره. ببینید، اما توی مرحله ذات علت فاعلی به وجود علمی علم داره، علت علم داره به معلول خودش، به وجود علمی اونجا هست، این وجود علمی یعنی علم داره، علت به معلول خودش. اما توی غایت نه وجود خارجی، نه وجود علمی، نه وجود علمی. این خیلی بحث مهمیه. یا یه حرف شخصی هم که خواستیم رد بکنیم، اول باید تصورش بکنیم. این رو میگوید، نمیگه به وجود حقیقی معلول در وجود علت هست، نه، این ثبوت ثبوت عرضی است، وجود علمی اونجاست، یعنی علم دارد، علت به معلول در مقام ذاتش. این یکی، این اینجا مستاق نداره، این احتمال اول اصلا ربطی به بحث ما نداره. این احتمال اول رو انشاءالله در بحث علوم دیگه باید خوند، مال اینجا نیست. احتمال دوم، میگن ثبوت مقبول به ثبوت قابل، مثل انسان در نطفه قابله. این بحث حالا یا امکان استعدادی مطرح میشه یا بحث نطفه. ببینید نطفه دانه گیاه، درخت، میگن این درخت در وجوده این دانه گیاه کنه و چیه، یک ثبوت عرضی دارد. واقعا ثبوت واقعی نداره، و الا شما درخت رو این دونش رو نمیکاشتی، گفتی چه درخت خوبیه این دونه گیاه. بعض رو میگفتی عجب درخت خوبیه، این نطفه رو میگفتی عجب انسان دانشمندیه. نه، ببینید این یک ثبوت حقیقی نیست. باز اینجا تعبیر میکنن، میگن که این ثبوت هم باز ثبوت خارجی اما عرضیه، یعنی که انهو یک حقایقی در این بذر هست که وقتی رشد پیدا میکنه میشه این درخت، یا در این نطفه میشه این انسان کامله، به اصطلاح صاحب تمام اعضا و جوارح و اون چیزایی که خدا براش خلق کرده، یه انسان اینطوری میشه، یه انسانی که تمام. ببینید یک حقیقتی تو این نطفه هست. حالا باز کار ندارم با اون یکی مباحث که مباحث مثلا وجود در عالم زن، نه، واقعا در این نطفه حقیقتی هست که بعد میشه انسان. اما اینجا انسان رو در نطفه شما چی میگید؟ میگید ثبوتش ثبوت چیه؟ عرضیه، واقعا نیست، واقعا وجود ندارد. اما یه چیزی هست قشنگ رشد میکنه، خدا تبارک و تعالی بهش اعضا میده، این ثبوت هم میگیم، این احتمال هم در مقام جاری نیست. چرا؟ چون اون مصلحتی که دایی بود، علت غایی بود، در صراط مادیت نیستش که مثل یه دونه گیاه و بعض رشد کنه بشه چیزی که شما انجام دادی، مکلف بودی انجام دادی، اینو شما انجام دادی، اون مصلحت روش نکرد بزرگ بشه، یه دفعه مثلا بشه یه صلاتی درست شد الحمدلله. نه، صلات شما باید درست بکنی، اون در صراط مادیتش وجود نداره. پس این احتمال هم در اینجا نیست، میرسیم به احتمال سوم. احتمال سوم اینه که ثبوت حکم شعنن باشه، ثبوتن ما هویین تقدیرین، باز نه ثبوت خارجی عرضی، اینجا دیگه ثبوت ماهوی اما تقدیری. چون طبیعی فعل، خود این فعل مستعد است به استعداد ماهوی، نه به استعداد مادی، برای اینکه اون مصلحته برش مترتب بشه. ببین استعداد مادی نیستش که رشد کنه بشه اون مصلحته، استعداد مادی نیست، دونه و بعض نیستش که شما بکاری بعد یه چیزی در بیاد، نه، استعداد، استعداد ماهوی است برای ترتب مصلحت. این فعل خارجی مستعد ماهویه که مصلحت درش مترتب بشه، و این ثبوت ثبوت دیگه عرضی نیست. در فعل که ترتب برش پیدا میکنه این مصلحت، این ثبوت ثبوت است، نه، ثبوت ماهوی، این استعداد به عنوان یک ثبوت ماهوی است، ولی که تقدیریه، شما اینو انجام بدی، این فعل رو در خارج ایجاد کنی، این مصلحت درش واقعا هست. اگر بگید این ثبوت ثبوت عرضیه، غلطه، چون مصلحت رو میگید تو خارج واقعا وجود دارد، حکم که جعل میشه مصلحت واقعا تو خارج هست، واقعا تو خارج هست. این احتمال درسته، این تأثیر میگذاره در انشاء بدایی بحث و تحریک در مرتبه ذات اون فعل خارج و ماهیتش. پس وجوب به این ملاحظه شأنیت وجود دارد، یک شأنیت وجود داره، منتها چجوریه؟ این ثبوت ماهوی تقدیریه، یعنی این مسئله میخواد چی بگن؟ میگن آقا اون مصلحه، این اقتضا که میگفتن اون مصلحتیه که میگن تو خارج هست اما هنوز ایجاد نشده. هر وقت شما فعل رو ایجاد کردی اون فعل خارجی این مصلحت برش مترتب میشه. همیشه فعل خارجی در مسئله وجود مصلحت دارد. اونایی که میگن آقای محقق اصفهانی میگن مصلحت و مفسده ای که تو احکام هستش اینا اعتباریه و ایشون یه حرفی زدن که مثلا همون بس اسنقو یه حرفی زدن گفتن که خلاصه از باب قضایای محمود است و کم چیزی نه، اینا مال اینه که کامل بحثو نخوندن. یادشون هست اون ما قدیم بحث اسنقو برقالی و شاید 25 6 سال پیش بود مفصل، یعنی قسمت نهایت و درایی که می‌خوندیم این بحث هم کامل خوندیم 25 6 سال پیش بود کامل این بحثو خوندیم. محقق اصفهانی این تصوری که این آقایون دارن و نسبت میدن به محقق اصفهانی اینو قبول ندارن، یه حرفی دارن بهشون نسبت میدن که قبول ندارن، میگن ایشون قائل به این حسن قبه ذاتی نیست، منظور ایشون تو اون معناست، واقعا مصلحت رو و مفسده رو واقعا تو خارج حسن به معنی مصلحت و مفسده به معنی کمال و نقص رو واقعا میگن تو خارج هست، تو خارج هست که منتها قبل اینکه شما مطلق انجام بدی اون مصلحت ثبوتش تقدیریه، فعل انجام دادی مصلحت واقعا ثبوت پیدا میکنه، به ثبوت ماهوی تقدیری بود قبلا، درست؟ برای چی؟ برای اینکه شما فعل انجام بدی، دائم بود که اینو انجام بدی، وجودش بدین متعلق و تا وجودش دادی مصلحت متعلق، مصلحت توش هست، مصلحت هم وجود پیدا میکنه. پس حسن و خوب به معنی مصلحت هست، به معنی کمال و نقص هم هست. به اون معنای سومی که تو بحث حسن و خوب مطرح بود، مدح عقلا به معنی مدح عقلا، مدح عقلا تو خارجه؟ اونم تو اونجا هست؟ خودت داری میگی مدح عقلا، درسته مدح عقلا هم هست؟ به معنی مصلحت هست تو خارج، به معنی کمال و نقص هم حسن هست تو خارج، اونی که مبدع شد برای اقتضاء برای جعل حکم بود. خیلی نکته مهمه با اینکه دارم یه چند خط قشنگ میگم خوب بفهمیم چیه، برای اینه دفع شبهاتیه که حرف محقق اصفهانی ندیده نفهمیده میچسبونه. اینا خیلی بحث مهمیه، اینکه که دارم خدمت مردم که فکر میکنن ایشون بعضی از آقایون به شدت این خلاف ادیان الهیست، این خلاف چه، نه آقا اینو نمیگه، این حرفه که شما میگه نمیگه، شما میگه این متعلق خارجی شما ایجاد کردی مصلحت ایجاد میشه، ثبوت ماهوی تقدیری داره. چرا تقدیریه؟ برای اینکه شما بعد این متعلق انجام بدی، وقتی تو خارج متعلق وجود خارجی پیدا کرد که مصلحت برایش بار میشه، به چه نه واقعا هست دیگه مصلحت تو خارج. مثل کمال و نقص هم که میگیم کمال و نقص هم هست واقعا در خارجی، کمالش هست در خارج، نقص نیست البته، کمالش هست. یا مثلا همین مصلحت و مفسده که داریم میگیم این از همین بابه که خدمتون عرض کردن، معنی مصلحت واقعا تو خارج وجود داره، ثبوت، ثبوت ماهوی تقدیری، شما این انجام میدی برای که او بار بشه. خیلی حرف دقیق. حسن هم گفتن چندین تا معنا داره، حسن معنی مصلحت و مفسده، وقتی متعلق ایجاد کردی واقعا هست به قول محقق اصفهانی، اینجا ثبوت، ثبوت عرضی نیست، حقیقی است. به معنای کمال و نقص بله اونم هست، کمال در خارج هست، اما همین حکم شرعیه به معنی مدح عقلا، مدح عقلا که مال عالم خارج نیستش که بزرگم، مدح عقلا که تو متعلق وجود نداره، مدح عقلا رو عقلا باید مدح کنند، درست یا نه؟ اون که معنا نداره بگی مدح عقلا توی متعتوزات متعلق تو خارج ایجاد میشه، این نیست، مدح عقلا تو عالم عقلا باید بوده باشه، تو اون عالمی که عالم مدهه باید وجود داشته باشه، نه تو متعلق. تو متعلق کمال هست، تو متعلق مصلحت هست. اینا فکر میکنن محقق اصفهانی که اون حرف زده نسبت به اون معنا منظورش اینه که تو متعلق مصلحت مفسده نیستش، چون اعتباری دونسته مصلحت مفسده داره. نه بابا، اون حسن به اون معنا سوم اعتباری دونسته بود. اینو چون دیدم خیلی ها بهشون گفتن، پس اینم نسبت به احتمال ثالث ملاحظه کنین، ایکون المراد ثبوت الحکم شعنن، چون هنوز که وجود نداره که، ثبوتن ماهوین تقدیرین، ماهویست و تقدیریه، نه ثبوت خارجی عرضی، نه ثبوت ماهوی تقدیریست، چون طبیعی فعل مستعد است به استعداد ماهوی لا به استعداد مادی، نه اینکه استعداد مادی باشه، استعداد مادی مال نطفه و انسانه، مستعد است به استعداد ماهوی برای اینکه یترتب علیه المصلحه اذا وجد فی الخارج. اذا وجد فی الخارج، ببینید تعبیرات چقدر دونه دونه به دقیقه، خیلی تعبیرات دقیقه، رد می شدیم خیلی زود بود، خیلی حرف زود. وقتی وجود در خارج پیدا کرد، یترتب علیه المصلحه اذا وجد فی الخارج، و اینم صالح برای تأثیر، میتونه تأثیر بذاره در انشاء بدائی بحث و تحریک در مرتبه ذاتش و ماهیتش. پس وجوب به این ملاحظه شأنیت الوجود داره. پس صحیح از احتمالات سگانه این احتمال اخیره. این از این مرحله بعدی ثبوت انشائیه، یعنی ثبوت اقتضایی خوندیم، مرتبه دوم ثبوت انشائیست. اون اینو دیگه قبلا توضیح دادم، این مرحله ثبوت اقتضایی و خیلی مطلب نابی بود. اما ثبوت اقتضایی میدونید، ثبوت انشائی میدونید، محقق اسمانی حرفی زدن که ما بعداً رد میکنیم وجود طبیعی بعث مفهومی به تبع لفظی که این انشاء میشه بهش. اون بعث لفظ موجوده به ذاته، اما بعث نسبی مفهومی موجوده بالعرض خود بعث، که وجود خارجی نداره، که وجودش بالعرضه. اما تو ضمن چی؟ تو ضمن لفظ. لفظ وجود حقیقی داره به اعتبار معنایی که داره، میگید آقا این بعث نسبی مفهومی است. محقق اسمانی فهمدن حکم انشاء اینجا حکم به حمل اولیه، ما اینو قبول نداریم. محقق اسمانی گفتیم اینجا دیگه حکم به حمل اولی نگید، ما گفتیم حقیقت الحکم، یادتون باشه گفتیم حقیقت الحکم، میگفتیم که مرحله انشاء هم حتما لفظ نمیخواد. شما چون به تبع لفظ گرفتید اینجوری شد. لفظ لفظ غیر مرحله انشاءه، لفظ اظهار اون انشاءه. انشاء اون جعل است تو عالم اعتبار، در عالم اعتبار جعله هست، منتها وجود وجود اعتباریه دیگه، حد وجودش وجود اعتباریه، به تبع لفظ نیست. بعدن که لفظ اومد به تبع لفظ هم موجوده، قبول داریم اینو، اما خود انشاء چیه؟ اون معنای منشأ به تبع لفظ موجوده، خود انشاء یعنی جعل الحد مال عالم اعتباره. خدا هم جعل کرده، جعلش هم خدا اعتباره، که تعالیست خدا اعتبار کرده، درسته؟ نه اعتبارش اعتبار خداست، پس این حمله اولی نیست. مرتبه سوم ثبوت او فعلا و حقیقتا، اینو بهش میگن حمله شایعه، اینو میگن بعث و زجر عند العقلا. وقتی بعث و زجر اومد به این چیزی که قابل باعثیت زاجریت فعلی پیدا میکنه، یعنی مکلفی پیدا شده، من و شما پیدا شدیم، این بعث و زجر فعلیت پیدا کرده است نسبت به من و شما، این میشه مرحله فعلیت. مرحوم اصفهانی فهمن حکم یبلغ الحکم درجت حقیقت الحکمیه، و اینجاست که میشه حکمن حقیقیان و بعثن و زجرن جدیان. اینو مرحوم محقق اصفهانی فهمد، اینو خوب میفهمد، درست میفهمد، تو اینجا به هر گونه حقیقی است. اما ما گفتیم اون قبلیش هم حقیقی بود، منتها به من و شما تعلق پیدا نکرد، بعث و زجر به من و شما نبود، چون هنوز من و شما نیومده بود، من مکلف به عنوان موضوع تکلیف نیومده بودم، اما بحث و زجر بود. این میشه مرحله فعلیت. مرتبه چهارم چیه؟ ثبوته به حیث و یستحق العقاب علی مخالفته، اینه که حکم ثبوت پیدا میکند به حیثی که عقاب بر مخالفتش چیه؟ یستحق العقاب، عقاب میشه، مرتبه تنجزه، و این مرتبه نشعی از نشعات تحقق حکمه. این از این. بعد بفهمن حیث ان البعث المفهومی یل انشائی لا اثر له، اون بحث مفهومی انشائی که مرحله سوم بود بحث مفهومی بود، درست؟ انشائی بود، اثری نداره، لا یترتب بر قطع بهش هیچ چیزی، لی و لیست تعبد بهی زا اثر، تعبدن بهش پیدا بکنیم فایده نداره، مرحله انشائه. برای همین عدل ان هاذ المسلک فی هاذ الکتاب، محقق اصفهانی میفرمانا، و اون یادتونه تو گفتیم الان تو حاشیه رسائل مرحوم صاحب کفایه چی گفتش؟ گفت اونجا فرق بین حکم واقعی و حکم ظاهری اینه که حکم واقعی مال مرحله انشای، حکم ظاهری مال مرحله فعلیته. یادتونه؟ الان گفتیم دوتا بود، اون تقریر اولیه رو میخوان ردش کنن، بگن آقا درست عدول کرد تو هامش رسائل در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، اومد گفت حکم واقعی مال مرحله انشای، حکم ظاهری مال مرحله چیه؟ فعلیت. من جمعیت ما مال مرحله فعلیته، بعد تو بحث دوم تو کفایه اومد گفت حکم واقعی فعلی من بعض الجهاته، حکم ظاهری منجزه فعلی من جمیع الجهاته. ایشون فهمت برای همین عدول کرد، چون حکم واقعی گفته بود قبلا، گفته بود حکم واقعی مال مرحله انشاءه، تو مرحله انشاء کسی اثری نداره که، فایده نداره که، اصلا بحث نیستش که، اصلا حکم حقیقی نیستش که. لذا عدل از این مسلک در کفایه و ملتزم شد به فعلیت واقع از وجهی به حیثی که اثر داشته باشه عند تعلق العلم به، که اثری داشته ولو که واقعی که فایده ای نداره. اگه من علم پیدا کردم به حکم واقعی اثری داشته باشه، به فعلیت رسیده باشه، فعلیت من جمعی جاد نداره اما این بعض جاد داشته باشه، حکم واقعی بعد به اینجا رسیده باشه. ببینید فرق، یعنی مرحوم اصفهانی فهمن تو اون دو تا حرفی که تو بحث اینجا گفتیم تو صفحه 52 نقل کردیم که گفتیم دو تا طریق در جمع بین حکم واقعی و ظاهری داشت، طریق اول و طریق دوم، ایشون میخوان میگن از اون طریق اول عدول کرد به طریق دوم که تو کفایه اومدن گفتن به این طریق دوم درسته. حالا میرسن محقق اصفهانی به یه بحث دیگه ای که مراد از فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات چیه، که انشاءالله اینو جلسه آینده عرض کنم خدمتون. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.